بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام حضور شما شنوندگان ارجمند، من گنجی خبرهای نیمروزی رادیو قرآن را به آگاهی میرسانم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.
2800 جلسه تفسیر قرآن در بقاع امامزادگان برگزار شد. معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری بیش از 2800 جلسه تفسیر قرآن در بقاع متبرکه و امامزادگان در ماه مبارک رمضان خبر داد. این سازمان با ارائه گزارش نهایی طرح ضیافت الهی 1401 اعلام کرد این طرح از 14 فروردین تا 13 اردیبهشت مصادف با ماه مبارک رمضان در 2175 بقعه متبرکه و امامزاده با هدف تقویت باورها، اعتقادات و ایجاد فضای معنوی در جامعه به ویژه برای نسل جوان اجرا شد. بر اساس این گزارش، این جلسات تفسیر قرآن کریم با حضور 56 مفسر از مجمع عالی تفسیر در بقاع متبرکه برگزار شد. همچنین 41 وقف جدید در زمان اجرای طرح ضیافت الهی 1401 به ثبت رسیده است. گسترش جلسات خانگی تلاوت آیه های نور با راه اندازی پویشی به نام ستاره های زمین. به گفته حجت الاسلام شغلی، دبیر اجرای پویش ستاره های زمین، این پویش با هدف احیای محافل خانگی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان آغاز شد و تا کنون بیش از 1000 جلسه به این پویش اضافه شدند. پویشی که در سه بخش فضای مجازی، اکران شهری و رسانه ملی فعال بود که بیشترین شرکت کنندگان آن در بخش فضای مجازی بودند.
در این پویش که ما در سه بخش فضای مجازی، اکران شهری و رسانه ملی و استانی فعال بودیم، با توجه به برآوردی که عزیزان ما در پویش ستاره‌های زمین داشتن، پیام این پویش که قرآن خواندن و با هم قرآن خواندن بود به گوش میلیون‌ها نفر از هممیهنان عزیز ما رسیده که در این دسته بیشترین قشر در فضای مجازی به ما متصل شدند و اون درخواست هدیه که در واقع ما در فضای مجازی تعیین کرده بودیم عزیزانی که به پویش ما میپیوندن این هدیه رو درخواست بدن، بیش از 10,000 نفر این درخواست رو ثبت کردن و ما با همکاری که با شرکت ملی پست داشتیم این هدیه ها رو برای عزیزانمون در سراسر استانها ارسال کردیم. در پویش ستاره های زمین ما بنای بر خدمت بر جلسات خانگی قرآن کریم داشتیم که در این مدت محتواهای مختلفی تولید شده، بیش از 100 محتوا تولید شده. در این مدت 1000 جلسه خانگی قرآن کریم به ما پیوستن که امیدواریم بعد از این هم ارتباط ما وسیع‌تر و ادامه دارتر باشه.
مهلت ثبت نام سال تحصیلی جدید حوزه علمیه مشکات امروز پایان می‌یابد. همزمان با فرارسیدن موعد پذیرش حوزه‌های علمیه، حوزه علمیه مشکات طلبه سطح 1 از فارغ التحصیلان دانشگاهی پذیرش می‌کند. علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر فقط تا امروز می‌توانند به پایگاه اینترنتی حوزه علمیه مشکات مراجعه کنند. تأکید مراجع تقلید بر تبیین اخلاص شهدای روحانی. حضرات آیات نوری همدانی، صبحانی و سعیدی در دیدار نماینده ولی فقیه در سپاه خواستار تبیین ایثار از خودگذشتگی، تواضع و اخلاص شهدای روحانی در کنگره ملی این شهدا شدند. آیت الله نوری همدانی گفت علاوه بر تفقه در دین، طلاب باید جهاد در امور مختلف و مردمی بودن شهدا را الگو قرار دهند. آیت الله سبحانی هم برگزاری این کنگره را فرصتی برای بیان همراهی روحانیت با قشرهای مختلف در عرصه‌های گوناگون دانست. آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت علیهم السلام هم بر ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و احیای ارزش‌های دینی در برگزاری کنگره ملی شهدای روحانی تأکید کرد. این کنگره 4 خرداد با سخنرانی رئیس جمهور در مصلی قم برگزار می شود. مراسم پایانی هشتمین جشنواره علامه حلی رحمت الله علیه در شهر مقدس قم برگزار شد. در آیین اختتامیه از میان 1735 اثر ارسالی 103 پژوهش برتر معرفی و از پژوهشگران برگزیده تجلیل شد. در جشنواره امسال طلاب با رشد 24% حضور داشتند.
سبحان الله 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 سبحان الله.
30,000 نفر از بسیجیان و سپاهیان تهران بزرگ امروز در حرم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اجتماع می کنند. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفت این تجمع در پاسداشت 40 سالگی آزادسازی خرمشهر و تجلیل از فعالیت این عزیزان در سپاه و لشکر محمد رسول الله شکل می گیرد. آقای حسنزاده افسود سخنران این مراسم که در آن قشرهای مختلف بسیج و سپاه از جمله پیشکسوتان، جوانان و اصناف مختلف حضور دارند، سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران خواهد بود. همایش بین المللی عدالت از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام برگزار می شود. مبانی عدالت از منظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عدالت و تحول علوم انسانی، عدالت و اقتصاد، عدالت و فرهنگ، عدالت و حقوق، عدالت و حکمرانی، تخصصی شدن محاکم قضاوت و وکالت، راهکار مبارزه با اطاله دادرسی و راهکارهای نوین دستگاه قضا در گره‌گشایی مشکلات مردم از محورهای ارسال مقالات به این همایش اعلام شده است. علاقمندان می توانند برای شرکت در این همایش مقالات خود را تا 31 خرداد به نشانی qadir.arako.ac.ir ارسال کنند. همایش بین المللی عدالت از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام به همت دانشگاه عراق و با همکاری بنیاد بین المللی قدیر 26 تیر برگزار خواهد شد. روایت رفاقت 40 ساله با سردار بزرگ دلها. کتاب ارزشمند حاج قاسمی که من می شناسم اثری ماندگار از حجت الاسلام علی شیرازی است که در آن خاطرات شیرین روزهای همنشینی با سردار شهید را بازگو می کند. این اثر مکتوب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است. نمایشگاه تا 31 اردیبهشت از 10 صبح تا 8 شب در مصلای امام خمینی تهران برپاست.
در غرفه های مختلف نمایشگاه یک چهره و نامی آشنا به چشم می خورد. حاج قاسم سلیمانی و مکتبی که از روایت های خاص درباره سردار دلها می گوید.
در نمایشگاه کتاب حاج قاسمی که من می شناسم رو پیدا می کنیم. کتابی که در کمتر از یک سال به چاپ 71 رسیده.
این کتاب از شهادت آغاز می شود.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
و روایت یک دوستی است. حجت الاسلام علی شیرازی که از رفاقت 40 ساله خود از سال 61 در عملیات فتح المبین سخن گفته است.
حاج قاسم توی زندگی به همه جوانب توجه داشت، از جمله به حفظ آبروی خانواده افراد اهمیت میداد.
همیشه میگفت اگر کسی اشتباهی کرده و میخواهیم با او برخورد کنیم، باید نگاه کنیم که فقط خود او نیست، خانواده دارد.
فرد اشتباه کرده، زن و بچه که مقصر نیستن.
روزی که حاج قاسم را شناختم تا پایان زندگیش برای هوای نفسش عصبانی نشد، عصبانیتش هم برای خدا بود.
داستانی که با قلم سعید علامیان به تصویر کشیده می شود.
فضای این کتاب رو من منبعث از خود اخلاص حاج قاسم دیدم. آقای شیرازگی داره میگه، اونم با اخلاص داره اینا رو میگه. خلاصه فضای اخلاص از اول تا آخر این کتاب در واقع جاری بود. دفترچه تلفنی داشت، 150 شماره تلفن خانواده شهید توی آن یادداشت کرده بود. روزی نمیشد که با چند نفرشان تماس نگیرد.
در این کتاب از کارهایی سخن می رود که بخشی از امور روزمره حاج قاسم بود، مثل حاضر شدن او بر سر عمل جراحی نوه یکی از شهدا وقتی حاج قاسم با وجود اصرار اطرافیان بیمارستان را تا پایان عمل جراحی ترک نمی کند.
مادر اون بچه گفتش که خب عمل تمام شد حاج آقا برید. گفت نه، پدر تو، یعنی پدر بزرگ این بچه، به جای من رفت، شهید شد. من هم را به جای اونجا وای میستم، ایستاد تا بچه به هوش آمد، خودش جمع شد بعد رفت.
کتابی که در نهایت شخصیت چند وجهی حاج قاسم را نشان می‌دهد. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
ششمین دوره انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی امروز در 430 نقطه کشور آغاز شد. ساعت برگزاری انتخابات تا ساعت 18 عصر امروز قابل تمدید است. ادارات کل استانهای سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس تعداد استقبال کنندگان و هیئت‌های شرکت کننده در انتخابات می توانند ساعت برگزاری را تمدید کنند. اعضای این شورا بر اساس فرایند خاص انتخابات از بین مدیران هیئت‌های مذهبی در سه رده شهرستانی، استانی و کشوری انتخاب می شوند. شورای منتخب در هر شهرستان از بین خود رئیس، نایب رئیس و دبیر را به عنوان هیئت رئیس انتخاب می کنند که پس از رأی گیری اعضای اصلی انتخاب و تحت عنوان شورای هیئت‌های مذهبی در 31 نقطه از استان فعالیت خواهند کرد. داشتن مدرک لیسانس در مرکز استان و دیپلم در سایر شهرستان‌ها، حداقل 3 سال سابقه مسئولیت هیئت، حداقل سن 25 و حداکثر 65 سال از شرایط داوطلبی در این دوره از انتخابات است. مرام مهدوی عنوان پویشی برای کمک به محرومان، طرحی که یک سالی است در دارالعباده یزد اجرا می شود و با پشتیبانی اعضای این گروه روز به روز در مناطق مختلف کشور در حال گسترش است. با نصب یک نرم افزار در تلفن همراه می توان یاور این اقدام خداپسندانه شد و به محرومان کمک رسانی کرد.
خانم سولت هر غذایی که تو خونه میپزه به اندازه دو نفر بیشتر میپزه.
بین ساعت 1 تا 3 میان غذا رو تحویل میگیرن و بین نیازمندان به یاد امام زمان غذا رو پخش میکنن.
او با این کار دو نفر از خانواده های نیازمند رو مهمون سفره خونش میکنه.
قبول بشه عزیزمان.
او 6 ماهیه عضو طرح مرام مهدوی شده، طرحی که هر خانواده یزدی میتونه اپلیکیشن این طرح رو رو گوشیش نصب کنه و هر هفته اعلام کنه چند نفر رو سر سفرش مهمون میکنه.
هر هفته که آمادگی داشتم عدد 1 رو ارسال کردم و توی تر شرکت کردم.
به اندازه 3 نفر بیشتر پختم.
من دارم میام در منزلتون غذا رو تحویل بگیرم. منزل تشریف دارید؟
112 خادم در محله های مختلف یزد هستند که افتخاری کار تحویل و توزیع این غذاها رو انجام میدن.
سلام، حال شما خوب است؟ ممنون. بفرما عزیز، یه فاتحه بخونی برای انواتون خانمی که اینا رو درست کردی.
هر پنج شنبه حدود 3000 غذا به همین سادگی توزیع میشه.
تا حالا بسیار استقبال خوبی داشته.
از همه اقشاری ما داریم، چه وضعیت مالی خوب، چه وضعیت مالی ضعیف.
بعضی وقتا که آمادگی ندارم یه مقدار هزینه‌شو واریز میکنم. آها. و اونو خودشون تهیه میکنم.
زحمت که نداره، هزینه مگه باشه؟
برکتش به زندگی میاد.
به نیت امام 12 دارن قدم برمیدارن و مهمانی برای سفره خودشون فراهم میکنن.
سفره‌ای که روز به روز داره بزرگتر میشه.
3 ماهیه که ورامین، قرچک، بجنورد و بعضی از روستاهای اطراف شهرستان یزد زیر ساخته همین طرح رو در اختیار بزرگواران قرار داده.
به همین سادگی سفره‌های مهربانی تقسیم میشه و سفره‌های خالی پر میشه. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما در پایان این بخش خبری به آگاهی می رسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:01 است. التماس دعا. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
هو الله الذي لا الرحمن الرحيم هو الله
حریم ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه حریم ایمان. بازم توفیق پیدا کردیم که هم کلام شما باشیم در این برنامه از رادیو قرآن. بحث مهدویت در آیات نورانی قرآن کریم رو پی میگیریم با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پویا که در استودیوی ضبط برنامه شرف حضور دارند. عرض سلام دارم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو قرآن و همراهان همیشگی برنامه حریم ایمان. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش مورد پسند و استفاده از آن قرار بده ان شاء الله.
در برنامه گذشته سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به پایان رسوندیم و در این برنامه وارد میشیم در سوره مبارکه فتح و آیه‌ای که مورد بررسی قرار میگیره آیه 25 هست. در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فرماید هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. آیه مهمیه و از جهات مختلف بحث داره و ترجمه آیه این است که این کفاری که الان باشون مواجه میشین همون کسانی هستن که کافر شدن و شما رو ممانعت کردن از اینکه وارد مسجد الحرام بشید و ممانعت کردن از اینکه قربانیاتون رو بیارید در به اصطلاح قضیه صلح حدیبیه که برگشتن بیارید قربانیاتون رو بکشید در منا. و اگر نبود که مردان مؤمن و زنان مؤمنی در بین اینها حضور دارن که شما اونها رو نمیشناسید و به جهت اینکه نمیشناسید اگر برید وارد جنگ بشید شما اینا رو میکشید و این برای شما یک عیب و اشکالی ایجاد میکنه به خاطر اینکه ندانسته یک مؤمنی رو کشتید و تبعات داره این کار. و تمام این که اینها مخفی موندن برای این است که خداوند تبارک و تعالی در رحمتش وارد کند هر کی را که میخواهد، یعنی امکان هدایت برای اینها و امکان رشد روزافزون اسلام برای اینها بماند. اگر اینها نبود، اگر جدا می شدن دو تا صف کافر و مؤمن، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما، حتما کفار اینها رو دوچار عذاب شدید می کردیم. یکی از معانی که از این آیه فهمیده می شود اینه که چقدر وجود مؤمن ولو ناشناخته برکت داره برای حتی کفار. خدا اینجا می فهمد اگه این مؤمن ها بین اینا نبودن حتما عذاب می شدن این کفار. این کافر تو عمرش یه بار از اون مؤمن تشکر نکرده، اصلا نمیفهمه که به خاطر اوست که دفع عذاب ازش میشود. ما روایت فراوانی داریم که فرمودن اون بندگان ناشناخته خدا که اولیا خدا هستن، بندگان مؤمن خدا هستن، اونا باعث دفع بلا میشن و چه بسا ما در طول عمرمون یک بار از این نعمت قدردانی نکرده باشیم و اون مؤمن ها رو در نیافته باشیم که اینها باعث دفع بلا هستن و باعث هستن که زندگی های ماها بقا پیدا بکنه و واقعا چقدر نعمت بزرگی هست. حالا یه بخش دیگه از آیه این است که خداوند تبارک و تعالی برای کشته شدن مؤمن اینقدر حرمت قرار داده که حتی اگر به غیر علم هم کشته بشود معره داره، تبعات داره، گرفتاری ایجاد میکنه. خیلی باید انسان مراقب باشه. این بحث دماء رو اسلام خیلی برش حساسه که هر کسی کشته نشه. این فتوایی که حضرت آقا دادن در تحریم سلاح‌های کشتار جمعی، این واقعا این فتوای کاملا اسلامیه، چون شما وقتی سلاح کشتار جمعی استفاده میکنی جمعیتی زیاد که چه بسا در بینشون افراد بیگناه و افراد مؤمن و معتقد به خدا باشن کشته میشن و این کار بر اساس مبانی اسلامی و مبانی قرآنی از جمله این آیه این کار اشکال داره. لذا فتوای کاملا به نظر من قرآنی این فتوا که تحریم سلاح‌های کشتار جمعی، هم تولیدش هم نگهداریش و هم استفاده ازش. علی‌ای حال ربطش به مهدویت چیه؟ من امیدوارم که بشه تو این برنامه تموم کنیم، اما اگر تموم نشد ان شاءالله برنامه بعدی هم ادامه میدیم این بحث رو. شما تا اون زمانی که من فرصت دارم به من اجازه بفرمایید که من توضیح بدم. یه فردی از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آقا چرا حضرت امیر علیه السلام با دشمنانش و اون کسانی که بهش ظلم کردن و زور گفتن در همون ابتدای کار برخورد با شمشیر نفرمود و کار رو یکسره نکرد؟ این سوالی که از قدیم مطرح بوده، منم بحث رو باز نمیکنم، فقط این سوال که اگر ایشون اسدالله الغالب بوده و چطور مثلا برخورد مشهور که ایشون دست بسته برده بشوند و اینا چطور اتفاق افتاده و اون حوادثی که در منزل ایشون رخ داده، عرض کردم من نمیخوام بحث رو باز کنم، فقط این سوال بود برای افرادی، از قدیم سوال بوده، الان هم سواله. من بارها شنیدم از بعضی از افراد که خب مگه مولا امیرالمومنین همون مولای جنگ ها نیست، چرا برخورد فیزیکی و نظامی انجام نداده؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که سوال کردی، خوب دقت کن که جواب رو بفهمی. من علیا من ذالک آیه من کتاب الله. خلاصه فارسیش اینه که یه آیه از کتاب خدا دست از تعمیر بسته بود. راوی سوال میکنه و ایا آیه، کدوم آیه که دست از تعمیر میبنده که اقدام نظامی نکنه؟ آقا فرمودن همین آیه. فقرأ امام صادق این آیه رو تلاوت فرمود، همون قسمت رو، لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اگر صفهاشون جدا میشد حتما کفارشون رو دچار عذاب الیم میکردیم. بعد توضیح فرمودن که انه کان لله ودائع مؤمنون فی اصلاب قوم کافرین و منافقین. خدا ودیعه هایی رو، امانت های مؤمنی رو در اصلاب افراد کافر و منافق قرار داده. بعد حضرت امام صادق فرمودن فلم یکن علی علیه السلام لیقتل الآبا حتی تخرج الودائع. پس حضرت امیر علیه السلام نمیکش پدران رو تا اینکه ودائع امکان خروج رو پیدا بکنن به این دنیا. این در جنگ های اهل البیت علیه السلام و نبی مکرم اسلام مشهوره که اونها علت اینکه آمار کشته شدگان به دست حضرات محدود بود، نه اینکه نمیتونستن، علت این بود که میذاشتن اون ودائع به دنیا بیان و افرادی به دست اینها کشته میشدن که دیگه ودیعه ای در پشت او وجود نداره، به تعبیر حضرت نوح علیه السلام که نفرینشون میکرد رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم. این آدمایی هستن که اگه بهشون مهلت بدی فقط مثل خودشون رو به دنیا میارن و این واقعا یه سری از اسرار خداست و هر کسی هم تحمل شنیدن این سر رو نداره. ممکن بعضی بگن نه آقا رو چه حسابی، از کجا؟ خب دیگه این علم امامه. حضرت ائمه علیهم السلام فرمودن به ما علمی داده شده که اگر یه فردی رو ببینیم هم پدرانش رو تا حضرت آدم علیه السلام میشناسیم که کی هست و چطور به دنیا اومدن و آیا به اصطلاح بحث حلال زادگی و مشروع زادگی و غیرش رو میتونیم تشخیص بدیم و هم تا قیام قیامت چه نسل و ذریه خدا میخواد به او بده. و این بارها و بارها و بارها در کرامات و معجزات اهل البیت علیهم السلام ثبت شده و بیان شده. خب ارشاد خدمت شما که ادامه حدیث فرمودن فلم ما خرجه ظهر علی من ظهر و قتله. وقتی اون ودائع به دنیا اومدند حضرت امیر چیره شد بر اون افرادی که چیره شد و اونها رو کشت. پس این شد علت عدم دست به شمشیر بردن حضرت امیر علیه السلام در اون ماجراهای بعد از رحلت پیامبر.
مأمور به صبری که پیامبر فرمودن به حضرت امیر چی میشه این وسط؟
اون یک جریان دیگه است، بحث حمایت افرادی از مسلمانان از حضرت بود که فرمودن اگر حمایت کردن لااقل جماعت 40 نفری باشن که اقدام مشروعیت داشته باشه. خب حمایت نکردن مسلمان ها و به تعبیر روایات ما یه ارتدادی براشون حاصل شد. اگر حمایت میکردن خب تکلیف فرق میکرد و شاید خود اون حمایت باعث میشد که فشار اون طرف خیلی کم بشه، لااقل بدونن که حمایت هست. ولی این علت کشته نشدن دشمنان به دست از تعمیر اینه. و به هر حال حضرت فرمودن که راجب امام زمان علیه السلام قضیه همینه، حضرت خروج نمی کنند مگر بعد از اینکه ودائع الهی خارج بشوند. حالا انشالله این مقطع از آیه رو توی برنامه دیگه انشالله بیشتر توضیح میده،
چون جای صحبت بیش از این هست. خیلی متشکرم، انشالله تا این جای کلام آقای پویا رو مد نظر داشته باشید. در برنامه بعد باز هم ادامه بررسی آیه 25 سوره مبارکه فتح رو انشالله در این برنامه خواهیم شنید با بیان شیوای آقای پویای عزیز. تشکر میکنم از ایشون و سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه امروز حریم ایمان. تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدار.
يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا برهان الله 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 الله
خب دوستان عزیز شنونده، به روایت رادیو قرآن الان ساعت 11:27 هست و ما همچنان در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه های این شبکه. در روز آدینه، آدینتون مبارک و خاطر انگیز باشه در کنار اعضای محترم خانوادتون. در لحظات پیش رو خواهیم شنید تلاوتی رو با صدای جناب آقای امیر لعل اول که آیات 85 تا آخر سوره مبارکه هج به انضمام آیات 1 و 2 سوره مبارکه نحل رو تلاوت میکنن به مدت 11 مشام جان رو اتراکی میکنیم با آیات روح بخش قرآن عزیز. بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ